وقتی اسکالت به منزل رسید، با اینکه می‌دانست عازم فروشگاه انبار چوب است، معهازای یکی از بهترین لباس‌های خود را پوشید. از میان همه لباس‌ها، آن پیراهن سبز سیر را که از تافته مژدار دوخته شده بود و در برابر نورگاهی بنفش کم رنگ و زمانی آبی کم رنگ جلوه می‌کرد، برداشت و با دقت به تن کرد. و پس از آنکه گیسوان خود را به بهترین طرزی آراست، آن وقت یک کلاه زمرد رنگ را که تازه خریده بود و پرهای سبز زیبایی به روی خود داشت، بر سر گذاشت. هیچ عیبی نداشت، به تمام معنی زیبا شده بود. اگر رس اجازه میداد که بعضی حلقه های مویش را فر بزند، آن وقت چقدر خوشگلتر از این به نظر می آمد. اما رس بارها با عصبانیت اقرار کرده بود که اگر موهایش را دست بزند، آنها را از ته خواهد تراشید و این روزها به قدری خشن شده بود که به هیچ وجه اسکالت یارای مخالفت نداشت. عصر دلپذیری بود. آفتاب میتابید، اما گرم و سوزنده نبود. روشن بود، اما چشم را نمی آزرد. نسیمی به آرامی می‌وزید و از میان درختان دو جانبه خیابان پیشتری می‌گذشت و پرهای کلاه اسکالت را به رقص در می‌آورد. قلب اسکالت هم می‌رقصید و این حالتی بود که هر وقت به دیدار اشلی می‌رفت به او دست می‌داد. شاید اگر موفق می‌شد دستمزد رانندگان و حقوق هیوز را زودتر بپردازد، آن وقت بتواند چند دقیقه تنها با اشلی در دفتر کوچک کارخانه در وسط چوب‌ها و الوارها بماند. در این اواخر فرصت دیدار اشلی آن هم به تنهایی خیلی به ندرت اتفاق می افتاد. حالا که خود ملانی هم از او خواسته بود که سر اشلی را گرم کند و او را مدت زیادتر پیش خود نگاه دارد، از این بهتر فرصت نبود. وقتی به فروشگاه رسید، از قلبش نغمه شادی برمی خواست و پیش از آنکه از کارمندان بپرسد که آن روز وضع فروش مغازه چطور بود، فوری دستمزد آنها را پرداخت. آن روز شنبه بود و معمولاً پرفروش‌ترین روز فروشگاه بود، برای اینکه کشاورزان همه برای خرید به شهر مراجعه می‌کردند و طبعاً درآمد از سایر روزها قابل ملاحظه‌تر بود. اما اسکالت کوچکترین سؤالی نکرد. در طول راه انبار چوب مکرر در راه ایستاد و با عده‌ای از زنان خرجین به دوش‌ها که به ظاهر لباس آراسته‌ای داشتند صحبت می‌کرد. در این کار اسکالت تا اندازه‌ای تعمد می‌ورزید،
برای اینکه دلش می‌خواست لباس و شخصیت و خودآرایی را به رخ آنها بکشد. با بسیاری از مردان آشنا نیز که
تصادف می‌کرد همین حال را نشان می‌داد. سعی می‌کرد هر چه بیشتر می‌تواند دل آنها را به دست آورد. روز زیبا، هوا دلپذیر، خود اسکالت خوشگل و در روحش شادی موج می‌زد. از این رو متوجه زمان نبود. وقتی به محوطه انبار رسید، دیرتر از آن ساعتی بود که انتظار داشت. دید هیوز و کارگران ردیف روی تیرهای جلوی در نشسته و انتظار او را می‌کشیدند. بی‌تابانه پرسید: اشلی اینجاست؟ هیوز که مثل معمول هر وقت چهره زیبا و شادان اسکالت را می‌دید، خستگی را فراموش می‌کرد، با مسرت جواب داد: بلی اینجاست، در دفتر است. مثل اینکه دارد حساب‌ها را زیر رو می‌کند. مقصودم این است که دارد به حساب‌های روز رسیدگی می‌کند. اوه، آنقدر لزومی ندارد که امروز خودش را خسته کند. و آن وقت صدایش را آرام کرده گفت: امشب ملی ضیافتی برای تولد او می‌دهد و مرا اینجا فرستاده تا یکی دو ساعت سرش را مشغول کنم. هیوز تبسمی می کرد، برای اینکه خودش هم به این میهمانی می رفت. او از میهمانی رفتن خیلی لذت می برد. همین که اثر خوشنودی را در صورت اسکالت دید، حس کرد که او هم امروز خیلی خوش است. اسکالت با شتاب پول کارگران و دستمزد هفتگی خود هیوز را پرداخت و آن وقت بدون آنکه دیگر اعتنایی به آنها داشته باشد، به سمت دفتر کوچک انبار به راه افتاد. با این حرکت به آنها نشان داد که دیگر مایه نیست آنها را ببیند. اشلی در آستانه درب استقبالش آمد. شعاع ملایم آفتاب بعد از ظهر بر موهای زرینش میتابید و بر روی لبش لبخندی پدیدار بود. عجب، توی اسکالت، چطور شد امروز این موقع به اینجا آمدی؟ چرا در خانه پیش ملانی نماندی تا به او در جشن تولد امشب که به افتخار من میدهد کمک بکنی؟ یک مرتبه فریاد اسکالت برخاست. اشلی ویلکس، تو نمیبایستی درباره این میهمانی چیزی میدانستی. اینها میخواستن این میهمانی را کاملا ناگهانی بدهند. اگر ملی بفهمد که تو خبر داری، خیلی اوقاتش تلخ خواهد شد. اوه، ناراحت نشو. من البته حرفی نخواهم زد و خودم را کاملا بی‌خبر نشان خواهم داد. طوری خوشحالی خواهم کرد که ملی از کارش خیلی خوشحال شود. وقتی اشلی حرف می‌زد، چشمانش می‌خندید. ببینم، آن احمقی که قبلا این موضوع را به تو گفت کی بود؟ تقریبا هر کسی که امشب به این میهمانی دعوت شده بود، قبلا به من خبر داد. ژنرال گوردون اولین کسی بود که گفت. بعد بابا بزرگ مری ودر گفت. خودش تعریف میکرد که یک وقت میسیز مری ودر یک میهمانی غیر منتظره به افتخار او داد، اما خود او بیش از همه دچار حیرت شد، برای اینکه بابا بزرگ به خاطر اینکه درد پای خود را قبل از آمدن به میهمانی ناگهانی علاج کند، وقتی پای به مجلس گذاشت اولین کسی بود که از هوش رفت. این داستان تازگی ندارد. هر زنی تصمیم گرفت یک میهمانی غیر مترقبه به افتخار شوهرش بدهد، اولین کسی که فهمید خود آن شوهر بود. چه کارهای احمقانه! ولی لبخند به روی لبانه اسکالت بود. اشلی هم تبسم می‌کرد و این تبسم چقدر او را شبیه به دورانی می‌کرد که در باغ 12 بلوط او را می‌دید. قلب اسکالت اشاده جستم می‌کرد. همه چیز آماده عشق و دوست داشتن بود. آن آفتاب مطبوع، آن هوای ملایم، آن چهره گشاده اشلی، آن تبسم گرم او، آن سخنانش که حاکی از نشاط باطنی او بود، آن سکوت محیط که هیچ صدایی آن را برهم نمی‌زد. تپش قلبش آنچنان بود که گویی صدایش را خودش هم می‌شنید. دل کوچکش در درون قفسه سینه گویی بزرگ شده، می‌خواست از شدت مسرت و هیجان منفجر شود. مسرت به صورت لبخند و نگاه و اشک‌های ناریخته در سیمایش پدیدار بود. ناگهان حس کرد که عمر به عقب برگشته و او 16 سال بیشتر ندارد. دختری است بی‌اعتنا و سرمست از باده جوانی. دلش می‌خواست یک مرتبه کلاهش را از سر بردارد، به هوا بیاندازد، بعد برقصد و هورا بکشد، اما جلوی احساسات خود را گرفت. ترسید اشلی او را دیوانه بپندارد. ولی این خودداری زیاد به طول نینجامید. یک مرتبه به خنده زد. خندید خیلی زیاد و به دنبال خنده او اشلی هم به آزادگی شروع به خنده کرد. پیش خود میاندیشید که اسکالت از این که دانسته او به همه اسرار واقف است اینطور خندهش گرفته. پس او هم در این شادی شریک شد. پس از چند ثانیه اشلی آرام شد و گفت بیا اسکالت دفترها را نگاه کن تا زودتر برویم. اسکالت به آرامی داخل اتاق شد و روبروی میز تحریر کوچک به روی یک صندلی مستعمل راحتی نشست. اشلی هم کنار او خود را به روی سطح ناهموار میز تکیه داد و پاهای بلندش را آویزان کرد. اشلی، راستش این است که امروز از ابدا حوصله نگاه کردن به دفاتر را ندارم. در این هوا کی حوصله حساب و عدد را دارد؟ نمیدانم چرا من هر وقت یک کلاه تازه میخرم و سرم میگذارم مثل اینکه اعداد از مغز من میگریزند. حق با توست اسکالت. حیف است که آدم در سر به این قشنگی با این کلاه تازه که به تو خیلی میآید عدد فرو کند. راستی اسکالت، موضوع چیست که تو روز به روز خوشگلتر می شوی؟ از روی میز پایین خزید و در همان حال که می خندید دو دستش را گرفت و به دو سوی گشود تا لباسش را بهتر تماشا کند. آهسته گفت اسکالت، تو خیلی خوشگلی. خیال نمی کنم تو هیچ وقت در زندگی پیر شوی. با این اشاره اشلی، اسکالت یک مرتبه از خود بی خود شد. حس کرد بدون اینکه خودش در باطن از آن آگاهی داشته باشد، همه چیز موافق آمالش پیش می رود. تمام آن روز بعد از ظهر انتظار این را کشید که گرمی دستش را حس کند، نوازش چشمانش را ببیند، کلمات امید بخشی را از زبان او بشنود. این اولین بار بود که پس از آن روز سرد باغستان تارا هم دیگر را تنها می دیدند. اولین بار بود که پس از دورانی چنان طولانی و آن همه انتظار و آرزو برای درک محبت او با هم تماس نزدیک می یافتند. اما حالا چقدر عجیب بود که تماس دستان گرم او تحریکش نمی کرد. یک بار تنها نزدیک شدن با او کافی بود که به لرزش بیاندازد. حالا فقط نوعی احساس رضایت و محبت دوستانه ای را حس می کرد. هیچ گونه تبی از دستان او تراوش نمی کرد و به دست او راه نمی یافت. قلبش می زد، اما نه آنطور که ناراحتش کند. نوعی گرمی رخوت انگیز به سراسر بدنش راه یافته بود، اما همین امر او را به تعجب واداشته بود. این مرد هنوز اصلی او بود، هنوز آن محبوب روشن و درخشان او بود و بیش از جان خود او را دوست می داشت. پس چرا؟ به یک حرکت افکار بیهوده را از مغز خود دور کرد. کافی بود که اکنون این مرد با او باشد و دستش را در دست خود داشته باشد. میخندید و دیگر در چشمان و نگاهش اثر ناراحتی و کسالت دیده نمیشد. این پیش آمد مناسب، این فرصت، این که هنوز حرفی به او نزده و مقدماتی برای این کار نچیده، این مرد خودش به این خوبی حسن استقبال کند، اشادی از خود بی خودش میساخت. به چشمانش نگاه میکرد. این دو چشم خاکستری درست مثل همان ایام دیرین که همیشه خاطراتش را با خود عزیز می داشت، روشن و نوازش دهنده بودند. تبسمش همانطور دلنشین و طوری بود مثل اینکه از آغاز تا انجام بین آنها هیچ چیز جز سعادت و مسرت وجود نداشت. دیگر حالا مانع و رادعی بین نگاه های آنها نبود. از آن خیالات غم‌انگیز و افکار ملال‌آور وجود نداشت. اوه اشلی، این که حرفیست می زنی، من دارم پیر و شکسته می شوم. نه اسکالت، تو از آنهایی هستی که 60 ساله هم بشوی همینطور خوشگل و جوان میمانی. من تو را همیشه همانطور میبینم که در آن میهمانی جوجه کباب 12 بلوط دیدم. زیر یک درخت بلوط نشسته بودی و 10-12 جوان دور و برت بودند. حتی همین امروز میتوانم به تو بگویم که چه نوع لباسی به تن داشتی. پیراهنی سفید تنت بود که گلهای کوچک سبز داشت و شالی که سفید بود و حاشیه‌اش تور داشت روی شانه‌ات انداخته بودی. کفش سرپایی سبزی که بند سیاه داشت پایت بود و کلاه آفتابی پهنه که نوار سبز داشت روی سرت گذاشته بودی. آن پیراهن را خوب یادم است، برای اینکه وقتی من در زندان بودم و اوضاع بد شد، شروع به فکر کردم و تجسم ایام گذشته کردم و همه جزئیات آن ایام را در نظر آوردم. یک لحظه مکث کرد و به فکر فرو رفت. آن نور اشتیاق و مسرت که در چهرهش بود رخت بربست. به آرامی دو دست اسکالت را انداخت و کمی راست نشست. اسکالت همچنان نشسته و منتظر بود. انتظار می‌کشید تا کلمات بعدی را از دهان او بشنود. می‌بینی اسکالت، از آن روز تا حالا چه راه درازی را طی کرده ایم. از راه‌های گذشتیم که هرگز انتظار عبور از آن را نداشتیم. تو تند و مستقیم آمدی، اما من آرام و با بی‌میلی. بار دیگر راحت به روی میز نشست و نگاهش کرد. تبسمی خفیف صورتش را پوشانده بود، اما این لبخند با آن خنده و گشاده رویی که چند لحظه پیش چهره‌اش را گرم می‌کرد فرق داشت. این تبسمی بود که با خشم و یأس توأم بود. بله اسکالت، تو بی باک و سری میرانی و مرا دنبال گردونه ات میکشی. بعضی مواقع یک حس کنجکاوی غیرقابل اختیاری مرا در بر میگیرد. اگر تو نبودی من در این دنیا چه میکردم؟ اسکالت با شتاب دهان باز کرد تا از او دفاع کند، برای اینکه به طور پنهانی و ناگهانی در پشت فکر او کلمات رت در همین مورد شروع به خودنمایی کرد. ولی اشلی، من برای تو کاری نکردم. بدون من هم تو همین شخصیت را داشتی. روزی تو آدم متمول و بزرگی می شدی، چه من در این کار دخالت داشتم چه نداشتم. نه اسکالت، اشتباه می کنی. بذر بزرگی و ثروتمندی هیچ وقت در من نبود تا بروید و می بدهد. خیال می کنم که اگر تو با من نبودی، من هم به دست فنا سپرده می شدم، مثل کاترین کاربرت بیچاره، مثل خیلی اشخاص بی‌نوای دیگر که روزی برای خود اشخاصی بودند و امروز از آنها جز نامی نمانده. اوه اشلی، اینطور حرف نزن. طوری صحبت میکنی مثل اینکه دلت گرفته. نه دلم گرفته نیست. یک وقت خیلی محزون بودم، اما حالا اینطور نیستم، فقط کمی. سکوت کرد. من ناگهان اسکالت به این فکر افتاد که میدانست او چه میخواست بگوید. این اولین باری بود که به چشمان روشن او مینگریست و میفهمید چه در خیال او میگذرد. در آن هنگامی که شراره عشق سراسر وجودش را گداخته بود، دریچه افکار این مرد به سویش بسته بود. نمی‌دانست چه در آنها می‌گذرد و او چگونه عشقش را استقبال می‌کند. اما حالا که این عشق سوزنده به محبت و دوستی تبدیل شده بود، اندکی می‌توانست به صحت فکر او نزدیک شود و او را بهتر بشناسد. به گفته خودش این مرد غمی به دل نداشت. پس از سقوط جنوب محزون بود، ولی وقتی به او التماس ها کرد تا به آترانتا بیاید، غمی به دلش فشار می آورد، اما حالا مدعی بود که از رنج این عالم رهایی یافته. با ناراحتی گفت: اشلی، میل ندارم که این کلمات را از زبان تو بشنوم. تو هم مثل رت میمانی که گاهی بی جهت روی این مسائل اصرار می ورزد و آنقدر حرف می زند که حوصله مرا سر می برد. اشلی لبخندی زد. اسکالت، هیچ تا امروز به فکرت خطور کرده که من و رت از بسیاری جهات مثل همیم؟ اوه نه ابدا، تو انقدر خوبی و شریفی و او؟ و یک مرتبه ناراحت صحبت او را قطع کرد. ولی ما هستیم. ما هر دو از یک جامعه بیرون آمده ایم. یک جور تربیت شده ایم. اغلب یک طور فکر میکنیم، منتها در راه زندگانی هر کدام راه مجزایی را انتخاب کردیم. ما هر دو در بسیاری چیزها یک نوع فکر میکنیم، ولی طرز عمل ما مختلف است. مثلا هیچ کدام از ما عقیده به جنگ نداشتیم، اما من در آغاز کار اسم نوشتم و در داخل جنگ شدم و او در پایان کار. ما هر دو معتقدیم که جنگیدن عمل غلطی است. میدانستم که شکست با ماست، منتها من میل نداشتم در همان نبردی که پایانش مسلماً شرکت کنم، ولی او نه. بعضی مواقع فکر میکنم که او عاقلانه در زندگی رفتار کرد، من اشتباه کردم و دوباره. اوه اشلی، آیا تو از این طرز فکر کردن دست بر نمیداری؟ تا کی میخوای همیشه دو جانبه کار را ببینی و با هم بسنجی؟ کمتر کسی مثل توست. این راست است اسکالت، ولی صحبت اینجاست که من به خلاف مردم جاه و مقامی در زندگی ندارم و نمیخواهم خود را عوض کنم و در لباس دیگری ظاهر بشوم. میخواهم همیشه همینی باشم که هستم. من مثل تو نیستم. به کجا میخواهی برسی؟ من به کجا برسم؟ مسلما اشلی سوال احمقانه میکرد. البته جواب این سوال معلوم است، پول و تأمین آینده. دیگر از این دو مهمتر چه چیز است در این حال؟ یک مرتبه مغزش آشفته شد. این ادعا صحیح نیست. مگر نه امروز به قدر کافی پول داشت، تأمین داشت، در ناز و نعمت قوته‌ور بود؟ پس چرا باز هم می جنگید و جدال می کرد؟ نه، تنها این دو عامل نبود که او را وادار به این همه دوندگی می کرد. راست است که پول و تأمین آینده او را واداشته بود که کمتر دوندگی کند، کمتر از آینده بترسد و مثل ادوار گذشته بی‌محراس دائمی نداشته باشد. اما چیز دیگری هم بود که او دلش می‌خواست و به آن نمی‌رسید. فکر می‌کرد اگر بر روی همه اینها تو را هم داشتم چه غمی در کار بود؟ بلی، این تویی که در زندگی من کسر است. این تویی که همیشه قلب من به دنبالت میگشت. میخواست آنچه را که میاندیشید به زبان بیاورد، اما حرفی نزد. میترسید اگر لب به سخن گفتن باز کند، سحر و افسونی که اکنون بین آن دو حکم فرمایی میکرد از بین برود. سرانجام خنده‌ای کرد و گفت: میخواهی که خودت باشی؟ واقعا که آرزوی عجیبی است. من هیچ وقت نمیخواهم همانی که بودم همان باشم. در گذشته من چقدر رنج کشیدم. چطور دلم بخواهد که من همان فرد مهنت دیده باشم؟ و اینکه پرسیدی به کجا میخواهم برسم، مثل اینکه جوابش خیلی آسان است، من به آن رسیدم. امروز پول دارم، تأمین آینده دارم و اسکالت، هیچ تا امروز به فکرت خطور کرده که من آرزو ندارم آدم ثروتمندی بشوم؟ نه، هیچ وقت به فکر اسکالت چنین چیزی خطور نکرد. چطور ممکن است آدم فکر کند در این دنیا کسی هست که دلش نمیخواهد ثروتمند شود؟ پس چه دلت میخواهد؟ حالا نمیدانم. یک بار میدانستم، اما امروز آرزوهای من فراموش شده اند. اغلب دلم میخواهد تنها باشم. میل ندارم افرادی که من از آنها بدم میآید مرا این طرف و آن طرف بفرستند. مرا به کارهایی وادارند که از آنها بدم میآید. شاید در سر دلم این آرزو باشد که آن زندگی گذشته برگردد، و خودم هم میدانم که هرگز بر نخواهد گشت. خیالهایی است که مثل اشباحی دائما دنبال من اند و زجرم میدهند. اسکالت با لجاجت تمام سکوت کرد، نه برای اینکه نمیفهمید او چه گفت. همین لحن او قسمتی از خاطرات فراموش شده را در ذهن او زنده کرد و در نتیجه قلبش به هم فشرده شد. یادش به آن روزی افتاد که بیچاره دلشکسته در باغ 12 بلوط به روی زمین افتاده بود و نمیدانست چه کند. گرسنه بود و عده‌ای را به دنبال خود داشت. همان روز در برابر ویرانی سوخته بنا فریاد زد: دیگر به گذشته فکر نخواهم کرد. و حالا هم میل نداشت دورنمای وحشتناک گذشته را ببیند. ولی من این روزها را بیشتر دوست دارم. در حین صحبت کردن سعی می‌کرد نگاهش به چشمان او نیفتد. در این سال‌های عمر همیشه چیزهای تازه هست، میهمانی هست، آسایش هست و خیلی چیزهای دیگر. زندگی امروز برای خود رنگ و جلایی دارد، اما آن روزها همه چیز تاریک و خفه بود. اوه، ای روزهای پر آسایش و ای غروب آرام و زیبای صحرا، ای خنده‌های مسرت بخشی که از درون آن خانه‌های دورافتاده بردگان به گوش می‌رسیدند. ای سال‌های پر سعادتی که همه چیز در بر داشتید و هرگز خیالی آشفته نبود که فردا چه خواهد شد. شما کجایید؟ آیا می‌شود به آسانی شما را از یاد برد؟ بله، من این روزها را بیشتر دوست می‌دارم. در حینی که این جمله را می‌گفت، اثر تردید از لحنش هویدا بود. اشری خود را از روی میز پایین لغزاند. به آهستگی می‌خندید و پیدا بود که سخنان او را باور نکرده. دستش را به زیر چانه‌اش برد و سرش را بالا کرد تا بهتر چشمانش را ببیند. اوه اسکالت، که تو چه دروغ‌های آشکاری می‌گویی. راست است. زندگی حالا جلا و درخشندگی دارد و عیبش همین است. برای اینکه این درخشندگی برای مدت کوتاهی آدم را فریب می‌دهد. اما ایام گذشته اینطور نبودند. تاریک و خفه بودند، اما زیبایی داشتند. فریبندگی داشتند. جمال در آنها عمیق بود. فکرش در میان یک دوراهی سرگردان مانده بود. از این رو چشمان خود را پایین انداخت. آهنگ کلامش، تماس دستش و شیوه بیانش قفل بند درهایی را می‌گشود که مدت‌ها بود خودش آنها را محکم بسته بود. پشت آن درها زیبایی روزهای قدیم در این حال ولعی سیری ناپذیر برای بازگشت به آن عهد نهفته بود. اما نمی‌خواست که آنها را ببیند یا حس کند. می‌خواست این خاطرات هر چه هستند همانجا محبوس باشند و برابر چشمانش نیایند. اشری چانه اش را که به نرمی در میان دو دست خود داشت رها کرد و آن وقتی که از دستهای او را با ملاطفت در میان دو دست خود گرفت با او گفت: یادت می آید؟ و با این جمله ناقوسی در گوش اسکاله شروع به صدا کرد، گویی به او فرمان می داد: به گذشته نگاه نکن، به گذشته نگاه نکن. در این قیل و قال افکار و استراب و خیال از تماس دستهای او موجی از مسرت و آرزو او را در بر گرفت. آخر الامر اشری به او نزدیک شد و او این مرد را آنطور که بود شناخت. این لحظه، لحظه ای بود که نمی بایستی آن را از دست دهد. لحظه پرسعادتی بود که خیلی قیمت داشت و می باید آن را غنیمت بشمارد، ولو آنکه بعدها رنج و مهنتی برایش به دنبال آورد. همین که از دهان او شنید که یادت می آید، یک مرتبه دیوارهای برهنه این اتاق محقر همه از نظرش محو شد و به دنبال آن خاطرات دلپذیر سال قبل آغاز گردید. در نظرش مجسم شد که بهاری است روح‌افزا و دشتی است آرزو پرور. او به اتفاق اشری سوار بر اسب هستند و آرام آرام از حاشیه چمنزار پیش می‌رانند. در آن سکوت خیال‌انگیز بهاری صدای جلینگ جلینگ مهمیز او را می‌شنید. می‌دید که زیر شاخه‌های پرشکوفه درختان قرانیا به سوی میهمانی خانواده تالتون در حرکتند. صدای قهقهه‌های آزاد و مستانه خود را می‌شنید و در همان حال موهای او را می‌دید که در برابر آفتاب دلپذیر عصر به رنگ طلا موج می‌زند و چشمان او در آن حینی که سوار بر اسب خود است حالت غرورآمیزی به خود دارد. در صدایش گویی موزیک نهفته بود، آهنگ ویولون و بنجو، نظیر همان نغمات روحنوازی که با آن در تالار آن خانه سفید به اتفاق وی رقصیده بود. از آن فواصل دور، از محوطه دوردست مرداب که در زیر نور خنک ماهتاب پاییزی روشن می‌شد، صدای اوئوی سگ‌های شکاری را می‌شنید. در نظرش می‌آمد که عید میلاد مسیح است و هر سو بوی نوشابه‌ای که با تخم مرغ آمیخته شده، همراه با روایح شمع و گل به مشام می‌آید. قیافه ها همه شاداب، چه سیاه و چه سفید، و از هر طرف چهره دوستان تازه‌ای به نظر می رسید که با لبان متبسم به سویش می آیند. دوستانی که گویی هیچگاه نمردند و همه زنده اند. استوارت و برنت با آن پاهای دراز و موهای قرمز و زبان بزلگویشان نزدیک می آیند. توم و بوید شبیه به همان اسب‌های جوان وحشی، جو فونتن با آن چشمان سیاه آتشبار و کید و ریفورد کالبرت با آن متانت شاخص خود به سویش گام برمی‌دارند. در میان آنها جان ویلکس هم بود، آنسان که صورتش از افراد در کنیاک سرخ و تیره شده بود. حتی الین هم دیده می شد که همون حال و متانت همیشه گیرا داشت و بوی عطر ملایمی از او بر می خواست. اینها همه بودند، اما به روی همه اینها چیزی بود که ارزشش برای اسکالت مفوق هر چیز بود و آن اعتماد و اطمینان به آینده بود. فکر می کرد که فردا هم زندگی همین گونه خواهد بود و عمر آدمی چیزی جز نشاط و آسایش و سبکسری نیست. صدای اشلی متوقف شد و هر دو برای مدت یک دقیقه طولانی به چشمان هم نگاه کردند. بین آنها همان جوانی درخشان برباد رفته بود که هر دو در آن سهیم بودند و همیشه به آن فکر می کردند. اسکالت آهسته به خود گفت: حالا می فهمم که چرا تو نمی توانی خوشحال باشی. قبلا هیچ وقت نمی توانستم دلیل آن را بفهمم. خودم هم نمی دانستم که چرا در گذشته خوش نیستم. خداوندا، چیز عجیبی است که ما هم مثل سایر مردم فکر می کنیم. پیرمردها مدام دم از زندگی 50 سال پیش میزنند و ما هم از چند سال پیش. با اینکه عمری بس طولانی از ما نگذشته و هنوز جوانیم، این دوران گذشته در نظر ما بیش از یک قرن جلوه میکند. وقتی بار دیگر اسکاله سر خود را بالا کرد و به اشلی نظر انداخت، دیگر چهرهش آن درخشندگی را نداشت. سرش خم شده و نگاهش به پایین دوخته شده بود. بدون آنکه احساس کند هنوز دست اسکاله در دست اوست، به نظر رسید که اشلی پیر شده. موهایش همه خاکستری و شقیقه هایش به سفیدی میگراید، درست نظیر تابش ماهتاب بر آب آرام. برکه می دید که زیبایی های اطرافش همه از میان رفته. دیگر بهار نیست و همه جا را خزانه غم انگیز پوشانده. قلب را تاریکی محضی احاطه کرده و همه چیز خفه و حزن‌آور و تلخ شده است. مایوسانه به فکر فرو رفت. من نمی بایستی به خود اجازه می دادم که به یاد گذشته بیفتم. حق با من بود که می گفتم من نمی باید نگاهی به سوی گذشته بیفکنم. این کار مرا رنج می دهد. روزگار را برابر من تیر و تار می سازد. شاید دلیل ناراحتی اشلی هم همین است. او آنقدر به گذشته اندیشیده که دیگر دیدگانش قادر نیست آینده را تشخیص دهد. از حال می‌گریزد و از آینده می‌ترسد و تنها کارش این است که نگاهش را به سوی عقب بدوزد. من تا امروز به این حقیقت واقف نشده بودم، نمی‌فهمیدم، نمی‌دانستم. اوه اشلی، محبوب من، عزیز من، تو چرا این کار را می‌کنی؟ چرا به سوی گذشته می‌اندیشی؟ از این کار چه سودی آید تو می‌شود؟ من خودم هم نمی بایستی می گذاشتم که تو مرا با وسوسه به این کار وادار کنی. حال که کردم می فهمم رنج تو از چیست. مدام تصور آن مسرت ها و شادکامی ها قلب تو را در هم می فشارد و زندگی را برای تو تلخ و جانگداز می سازد. اسکالت از جای بلند شد. دستش هنوز در دست اشلی بود. می بایستی برود. نمی تواند اینجا بیستد و با این گونه افکار تلخ و ملالنگیز خود را ناراحت کند. نمی بایستی همانطور بی حرکت بماند و چهره خسته و غم‌انگیز او را ببیند. در حالی که سعی می‌کرد صدای خود را آرام بسازد و با بغضی که گلویش را می‌فشارد مبارزه کند، گفت: اشلی، ما راه درازی را طی کرده ایم. از گذشته فاصله زیادی داریم. چه آرزوهایی که آن روزها داشتیم و امروز کوچکترین خبری از آنها نیست. هیچ یک از انتظارات ما صورت عمل به خود نگرفت. آرام جواب داد: همیشه همینطور بوده. هیچ وقت آرزوهای آدم صورت حقیقت به خودش نمی‌گیرد. زندگی در این قسمت تعهدی با ما ندارد. این خود ما ایم که از سعادت‌های این دنیا باید سهم خود ما را آنقدر که می‌توانیم برداریم. قلب اسکالت ناگهان از درد و خستگی در هم فشرده شد. گویی هنوز در امتداد آن راه درازی بود که طی کرده بود. در حافظه اش خیال آن اسکالت اوهارای زیبایی مجسم شده که آزاده و سبکبال بود و دنبال عشق می‌گشت و لباس‌های زیبا را دوست می‌داشت و دلش می‌خواست روزگاری بانوی بزرگی مثل الن اوهارا شود. بدون آنکه اختیاری داشته باشد، قطره‌های اشک ناگهان از چشمانش سرازیر شد و به پایین گونه‌هایش درغلتید. درست حالت اطفال رنجیده خاطری را داشت که از نرسیدن به آرزوی خود اشک بریزند. اشلی حرفی نزد، ولی به آرامی سر اسکالت را به روی شانه خود نهاد. از بیرون صدای پایی شنید، ولی اهمیت نداد. فکر کرد کارگران چوبوری هستند که اکنون به خانه‌های خود باز می‌گردند. علاوه بر این، دریغش می‌آمد که اشلی را رها کند. سرش را همچنان محکم به شانه او فشرده و از نزدیک صدای قلب اشلی را می‌شنید. در این دقایق حساس، ناگهان اشلی با یک فشار خود را از او کنار کشید. اسکالت با تعجب سر را بلند کرد و نگاهی به چهره‌اش انداخت. اشلی متوجه او نبود، بلکه به سمت در می‌نگریست. برگشت و به سوی در متوجه شد. دید آنجا در آستانه در ایندیا با چهره سفید ایستاده و خیره خیره آن دو را می‌نگرد. از چشمان بی‌فروغش اکنون شراره خشم برمی‌خواست و کنارش آرچی مثل یک جغد یک چشم ایستاده و نگاه می‌کند. و آن وقت در پشت آن دو نفر زن دیگری هم ایستاده و بهت زده نگاهشان می‌کرد. آن زن میسیز السینگ بود. اینکه اسکالت چگونه از آن اتاق محدود بیرون آمد به هیچ وجه یادش نبود. همینقدر به خاطر داشت که به فرمان اشلی تند و سریع از اتاق بیرون رفت. در آن لحظه آرچی و ایندیا داخل اتاق شده به طور نجوا صحبت می‌کردند و میسیز السینگ بیرون ایستاده بود. شرمساری و ترس سراسر وجودش را در بر گرفته بود. هنوز بدنش می‌لرزید و به خاطر می‌آورد که چطور آرچی را با آن سیمای مهیب نظیر عزرائیل می‌دید که مستقیم از دوزخ برای ربودن او به آن محوطه آمده بود. بدون مکس به خانه رفت. محوطه حیات خالی و غروب و سکوت ماه آوریل همه جا را پوشانده بود. تمام مستخدمین گویی برای انجام تشییع جنازه ای رفته و بچه ها به تنهایی در حیات پشت خانه ملانی بازی می کردند و از خود ملانی هم خبری نبود. ملانی از تصور این نام بلرزه افتاد. در آن حال که از پله ها بالا می رفت زانویش می لرزید. قطعا ملانی این راز وحشتناک را می شنید. ایندیا خودش گفته بود که به ملانی خواهد گفت. اوه که ایندیا با چه افتخار این داستان را تعریف می‌کرد و کمترین اهمیتی هم نمی‌داد به اینکه با این کار نام اشلی را رکه‌دار کند و قلب ملانی را بشکند. کافی بود که فقط با این سلاح اسکالت را در هم بکوبد. و میسیز السینگ این زن هم دیده بود. او هم داستان‌ها می‌گفت ولو اینکه در آن هنگام به خاطر اینکه پشت دیگران بود چیزی ندیده باشند. این ماجرا عنوان خوبی برای غیبت و بدگویی بود. قطعاً تا قبل از شام این خبر سراسر شهر را گرفته. هر کسی حتی سیاه‌پوست‌ها هم قبل از سپیده صبح از آن مطلع می بودند. در میهمانی امشب زنها همه گوشه به گوشه ایستاده و با یک مسرت شیطانی این موضوع را در گوش هم نجوا خواهند کرد. این کاری بود که اسکالت زن رسمی باتلر کرده و آن وقت شاخ و برگی هم به آن خواهند افزود و از دهانی به دهان دیگر نقل خواهند کرد. مگر می شود جلوی آن را گرفت؟ تنها به این نکته قناعت نخواهند کرد که اشلی او را گرفته بود و اسکالت اشک می‌ریخت، بلکه می‌گفتند این زن فاسد و فاحش است و اشلی با او از مدت‌ها پیش روابط نامشروع داشت. اسکالت با خود می‌اندیشید: من بیچاره و معصوم، اگر این حرامزاده‌ها مرا کریسمس آن سال دیده بودند که داشتم با اشلی خداحافظی می‌کردم، اگر سرزده موقعی رسیده بودند که من در باغستان تارا دست به دامن او بودم تا با هم به طرفی فرار کنیم، اگر مچ ما را موقعی گرفته بودند که ما واقعاً گناهکار بودیم، آنقدرها تحمل ناپذیر نبود. اما حالا که ما به صورت دو دوست کنار هم درد دل می کردیم؟ اما کسی این حرف ها را باور نخواهد کرد و اسکالت دوستی هم نداشت که به هواخواهی او برخیزد و از او حمایت کند. یک نفر پیدا نمی شد که سر بردارد و بگوید نه، چون این چیزی باور کردنی نیست، اسکالت به هیچ وجه همچو کاری نخواهد کرد. آنقدر دوستان و آشنایان خود را عصبانی کرده بود که در میان آنها حتی یک تن هم نبود که به یاری او قد علم کند. تازه آن دوستان تازه‌اش هم که گاهی از بی‌اعتنایی ها و خودفروشی های او عصبانی شده بودند مسلماً از شنیدن این خبر خوشحال می شدند. برای اینکه همین گونه اتهامات او را هم در شمار دیگران قرار می داد. آری، تردیدی نبود که همه این ادعا را باور می کردند و کوس رسوائیشان را بر سر هر بازار می زدند. گرچه عده کثیر متاسف می شدند که چرا نجیب زاده شریفی مثل اشلی ویکز خود را چنین پست و خوار کرده بود. در این مورد هم قطعا همه گناه ها را به گردن زن می انداختند و او را در این میان تبرئه می کردند. اما او چه اهمیت می داد؟ در سراسر جهان هر نوع بدگویی و تهمت و افترایی را از هر کس حاضر بود بشنود مگر از یک تن. و او ملانی بود. ملانی را چه کند؟ خودش نمی توانست بفهمد که چرا اینقدر برای ملانی اهمیت قائل بود. اما این نکته را می دانست که این زن نمی بایستی بفهمد. مثل اینکه خیلی میترسید و از بار شرمساری زانویش خم میشد. اگر یک بار ملانی با چشمان ملامت بار به سوی او مینگریست،